ما نیمروز بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. طواف عبادات قبول بشه انشاءالله.
درود بر شما. خانم دکتر در خدمتون هستیم، توضیحات شما رو بشنویم در خصوص صد گام ارزشمندی که در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 200 روزی که از عمر دولت 13 سپری شده رو بشنویم، بعد پرسش های دیگه از خدمتتون مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش های مختلفی معاونت زنان تلاش کرده حرکت هایی رو و قدم هایی رو برداره که انشاءالله در آینده بتونه بعضی از این قدم ها به ثمر بنشینه و بعضیش الحمدلله به ثمر نشسته. در بخش سیاست گذاری، تدوین و اصلاح قوانین و امور حقوقی که یکی از وظایف اصلی معاونت هست، یعنی سیاست گذاری های راهبردی برای اجرا و همینطور قوانینی که نیاز هست و اصلاح بشه، قوانینی که نیاز هست تدوین بشه به خاطر نیازهایی که بانوان دارند که بعضی از اونها رو الان در دست تدوین داریم، بعضی به ثمر نشسته، مثل ارتقاء ساختار زنان که الحمدلله در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد و همینطور صندوق ضمانت، یعنی در واقع ضمانت برای بانوان سرپرست خانوار که یکی از مشکلاتی بود که خانم‌ها داشتن و امکان گرفتن وام اشتغال براشون نبود، به الحمدلله اینها در ستاد تصویب شده و قوانین دیگری رو هم که وضع شده و لایحه‌اش آماده شده و تدوین اولیه انجام شده، انشاءالله منتظر هستیم در ستاد بعدی تصویب بشه، مثل ساختار شغلی زنان و نظام‌واره شغلی زنان.
بله.
و همینطور برنامه مشاوره رایگان برای در سال اول ازدواج برای زوجین و بعد هم در سالهای دوم تا چهارم برای زوجین دهک‌های 1 تا 4. برنامه توانمندسازی زنان و اشتغال و کارآفرینی خصوصا برای زنان سرپرست خانوار، برای خانم‌های بد سرپرست، قسمت‌های محروم، این هم مراحل رو طی کرده. استان‌هایی که بازدید داشتیم کار شروع شده و در بقیه استان‌ها هم انشاءالله استارتش خواهد خورد. اعتبار برای اینها در نظر گرفته شده. برای بسیاری از قوانینی که اجرا نمی‌شد به دلیل نداشتن اعتبار تلاش شده که اعتبار جذب بشه و به دستگاه‌های اجرایی داده بشه.
بله.
در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، محرومیت زدایی، بازدیدهای خاصی که از مناطق محروم و بخش‌هایی که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی هست، مثل گرمخانه‌ها، اورژانس‌های اجتماعی، مراکز بازپروری، شیرخوارگاه‌ها، شبه خانواده‌ها، ندامتگاه‌ها انجام گرفته، حرکت‌هایی برای کم شدن این محرومیت‌ها، بخشش از طرف دولتی، بخشش از طریق کمک‌های مردمی و نیروهای جهادی انجام گرفته. همینطور ارتباط مردمی خب خیلی مؤثر بوده در اینکه با این محرومیت‌ها آشنایی ایجاد بشه و همینطور بتونیم شناسایی کنیم نیروهایی که میتونن در رفع این محرومیت‌ها کمک کنن، چه نیروهایی که در بخش‌های دولتی هستن، چه کارآفرینانی که نیاز به این دارن که حمایت بشن برای اینکه بتونن شغل ایجاد کنن، برای اینکه بتونن خانم‌ها رو تحت پوشش قرار بدن از نظر اشتغال. و توسعه ارتباطات بین المللی که یکی از کارهای مهمی بوده که در این ایام و در این 200 روز انجام گرفته، ارتباطی که با سفرهای کشورهای مختلف، با معاونین زن کشورهای مختلف، با وزرای زن و خانواده از کشورهای مختلف داشتیم و چه به صورت مجازی چه به صورت حضوری بسیار مؤثر بوده در ارتباط قوی و مؤثر بین کشورهای دوست، به خصوص و همه کشورها در واقع نوعی ارتباط مناسب رو برای نشون دادن چهره زن مسلمان و شناخت وضعیتی که در اون کشورها وجود داره ایجاد کرد. در سازمان ملل بازنشستی که و دیداری که با اعضای مختلف و وزرای مختلف زن داشتیم بسیار مؤثر بوده. دیدارهای چند جانبه با رئیس مجمع، مدیر اجرایی زنان، مدیر بخش اقتصادی و اجتماعی و همینطور توانمندی های ایران رو به حمدالله با بعضی از امکاناتی که در اختیار گرفتیم تونستیم به جهان نشون بدیم، از جمله توانمندی های آموزشی و علمی ایران که با در اختیار گرفتن آموزش در آیورا در واقع زنان ایرانی دارن آموزش میدن، بخش اعظمی از زنان آسیا رو از طریق مجازی و بعدن انشاءالله از طریق حضوری هم این کار انجام خواهد گرفت. حالا مطلب زیاد هست.
بله.
حدگاه رو نمیشه در فرصت کوتاه گفت. سلامت شما رو خدمتون هست.
محبت کردید. خانم دکتر، یه مصاحبه اخیراً از شما در واقع منتشر شده بود که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشورم بازتاب داشت، که شما فرمودید اگر اشتباه نکنم گفته بودید که دختران امروز باید برای آینده خودشون برنامه ریزی بکنند، قریب به همین مضمون بود. حالا اگر نمیدونم شما بازتاب این مصاحبه رو تو رسانه ها رصد فرمودید یا خیر؟
بله، خب به هر حال ببینید متاسفانه دشمن دنبال این هستش که خیلی از حرکت های مثبت رو منفی جلوه بده و دنبال این هست که در واقع نگذاره که هدف های بلندی که جمهوری اسلامی داره به ثمر بشینه. صحبت ما این بود که دخترانمون سرودی خوندن که ما میخواییم سلیمانی باشیم، که گفتم هم شما سلیمانی انشاءالله خواهید بود و هم پرورش دهنده های سلیمانی.
بله.
و شما باید در این سن و در این شرایطی که به کمال رسیدید و خداوند شما رو مهمان کرده، برنامه ریزی های دراز مدت داشته باشید برای زندگی های فردی، اجتماعی و خانوادگی خودتون.
بله.
یعنی در واقع همه جنبه های زندگی خودتون رو ببینید و در آینده، نه الان. و اینها اومدن متاسفانه میگن بحث کودک همسری رو مطرح کردن و اینکه ما الان ازشون خواستیم به دنبال تشکیل خانواده باشن. همونطور که ما میگیم شما میتوانید سلیمانی باشید، نه الان برید جبهه.
بله.
همونطور هم پرورش دهنده سلیمانی باشید در آینده، در آینده ای که در انتظارتون هست، و ببینید همه توانمندی هاتون. از نظر تعلیم و تربیت میگن بهترین سن برای نشون دادن نقش بچه ها و جایگاهی که میتونن داشته باشن در سنین دبستان هست، که اینها یاد بگیرن از خودشون فراتر برن، از فردشون تجاوز بکنن و برن به سمت و دید وسیعی داشته باشن، زندگی جمعی رو ببینن، زندگی اجتماعیشون رو ببینن، زندگی خانوادگیشون رو، و برنامه های کلان برای زندگی داشته باشن.
بله.
لذا خب این شیطنت ها همیشه بوده و هست، تحریف ها بوده و هست. بعضی از روزنامه ها رو اعتراض نوشتیم و گفتیم اصلاح کنید. اینا اصلا بحث فردی رو حذف کردن. بحث این که در آینده، در افق آیندهتون این رو ببینین حذف کردن. گفتن الان باید اینها رو گفته که شما باید به فکر این باشید که سلیمانی پرور باشید. به هر حال وقتی که شما میخواین حرکت بکنین باید منتظر این مسائل باشید، به خصوص که وقتی اسم شهید عزیزمون سلیمانی به میان میاد، خب معمولا رسانه‌های خارجی بیشتر حساس میشن.
درسته. خانم دکتر، حالا من یک دو سالم تو همین حوزه عملکردی شما داشتم. یکی از بحثایی که از چند سال گذشته همواره مورد دغدغه بوده از جهات مختلف حائز اهمیت هست، بحث همین به حال جوانسازی جمعیت، تشویق خانواده ها به فرزندآوری، که متاسفانه به رغم حالا وعده ها و شعارهایی که مطرح شده که بیایم از نهاد خانواده حمایت بکنیم و در واقع خانواده ها تشویق بشن به فرزندآوری، ولی قانونی که الان وجود داره در مورد مرخصی زایمان خانم ها، حتی خیلی از دوایر دولتی به طور کامل اون رو اجرا نمی‌کنن در بخش خصوصی، که در واقع حتی من مواردی رو سراغ دارم که اون خانومی که در واقع از این مرخصی استفاده کرده بعد از دوران مرخصی نتونسته به کارش وارد بشه، حتی اخراج شده، و با در حالی که قانون مثلا یک شرایط خاصی رو در نظر گرفته، تعداد ماهای مشخصی رو برای مرخصی در نظر گرفته، خیلی از کارفرماها میان مثلا با نصف و یک سوم موافقت میکنن. خیلی از گله هایی که من نگاه میکردم تو برخی از پیامک ها این بود که به حال این بحث حمایت از فرزندآوری باید یه جایی مصادیق خودش رو در جامعه نشون بده، و این در واقع عدم تمکین برخی از دستگاه دولتی و یا تا کارفرمایان بخش خصوصی از قانون موجود، اون در واقع ضرورت هایی که برای حمایت از فرزندآوری در خانواده هست رو به شدت کاهش میده. شما در معاونت امور زنان و خانواده چه گام هایی رو برداشتید که برای اینکه همه دستگاه ها و همه بخش هایی که دارن در این کشور فعالیت میکنن این قانون رو به طور کامل اجرا بکنن؟
در قانون جمعیت چند مورد هست که خانم های کارمند رو حمایت میکنه، از جمله بحث دورکاری هست.
بله.
بحث مرخصی هست، مرخصی های زایمان، مرخصی شیردهی، مرخصی برای کسانی که فرزندان زیر 6 سال دارن، از جمله ایجاد مهد کودک هست در مراکز کار، که اینها مواردی هست که باید پیگیری بشه و نظارت بشه بر اجرای اون. دورکاری رو ما تلاش کردیم که پیگیری کنیم و بخوام که حتی بعد از کرونا ادامه پیدا کنه. متاسفانه بعضی از مراکز همکاری لازم رو ندارن و بسیاری از این موارد به دست مدیر هست و مدیر باید تو این مسئله جدیت داشته باشه و بعضی از کارها هم البته شرایطش و نوع کار اجازه دورکاری رو نمیده. ولی مواردی که امکان دورکاری وجود داره، اگر خانم ها مایل باشن حتما میتونن پیگیری کنن و ما هم نظارت رو انجام خواهیم داد، نامه بدن و ببینیم چرا دستگاه این همکاری رو نمی کنه. در مرخصی هم همینطور، مرخصی های 6 ماهه که تبدیل به 9 ماهه شده موظف هستن که این رو اجرایی کنن و همچنین موظف هستن در زمان مرخصی حقوق رو پرداخت کنن. بعضی از اینها حقوق رو پرداخت نمی کنن آخر 6 ماه یا آخر 9 ماه و واقعا مادری که در شرایطی قرار داره که فرزندی هم به زندگیش اضافه شده نیاز به این حقوقش داره و دیر کرده، اون میتونه صدمه به زندگیش بزنه. اینها را حتما موارد خاصی که به این شکل هست حتما منتقل کنن، پیگیری خواهد شد، هم باید حقوق به موقع پرداخت بشه و هم باید مرخصی ها به اندازه‌ای که در قانون تصویب شده برای خانم ها در نظر گرفته.
درسته. خانم دکتر، به عنوان پرسش پایانی، امروز روز رادیو 4 اردیبهشت در تقویم کشور ما به عنوان روز رادیو در نامگذاری شده. از نظر شما کارکرد رادیو چگونه بوده، چگونه باید باشد؟
رادیو میتونه تاثیرگذار باشه از یک جهت بیش از تلویزیون. از جهاتی خب به هر حال تلویزیون تصویری هست، شاید جاذبه بیشتری داشته باشه، ولی رادیو شاید برای خانم ها کارایش بیشتر باشه. یعنی ضمن اینکه مشغول به کارهاشون هستن، خانم ها معمولا میتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن، گوش کردن به رادیو و آموزشی که از رادیو دریافت میکنن بسیار میتونه براشون مؤثر باشه و من خواهشم این هست که برنامه ها به گونه ای تنظیم بشه که نگاه خانواده محور داشته باشه و نیازهای خانم ها رو بتونه پوشش بده، بتونه سطح آگاهیشون رو بیشتر بکنه و بتونه در تربیت فرزندان و در مؤثر بودن در جامعه اونها رو یاری کنه. یعنی در ضمن اینکه حتی خانم هایی که خانه‌دار هستن، چه خانم های خانه‌دار، حالا خانم های کارمند شاید کمتر فرصت بکنن، خانم های خانه‌دار رو بتونه به عنوان یک دانشگاه تحت پوشش قرار بده.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر خزعلی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. برای شما آرزو توفیق دارم و با سرکار خانم خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، متشکرم از شما و براتون آرزوی توفیق و قبولی اعمال رو در این ایام دارم.
نیم روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. عزیزان شنونده، در گفتگوی ویژه نگاهی داشتیم به عملکرد 200 روزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خانم دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی، جایی که محبت کردید و پاسخ پرسش پیامکی رو مطرح کردید. شنونده با 0915-6202 گفتن سلام، لطفاً یکم با مردم صادق باشید، نمیذارن که واردات انجام بشه. حالا ما که تلاش میکنیم به هر حال پرسش رو که مطرح میکنیم گزینه‌های مختلفی رو درونش قرار بدیم تا به حال اون چیزی که مد نظر شما هست بر ما ارسال بکنید. صادقانه هم میگیم که به حال واردات خودرو برای رقابتی شدن بازار خودرو خیلی میتونه کمک موثری باشه و در واقع هر جایی که هر انحصاری ایجاد بشه قطعا هم مفسده ایجاد میکنه و همین که مصرف کننده نهایی از اون منتفع نخواهد شد. شنونده دیگری آقای داریوش نوراللهی از خرم‌آباد محبت کردن، گزینه 2 رو فرستادن، گفتن که من گزینه 2 رو انتخاب میکنم به شرط این که مافیای خود رو در اون دخالت نکنه. شنونده دیگری با 0933 4 شماره آخر 4147 هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. ساعت 12:44 دقیقه است. بخش دیگری از گفتگوی برنامه امروز رویداد اختصاص داره به جزئیات طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی. آقای حمید محله‌ای سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت سمت در این بخش با ما همراه هستند. آقای محله‌ای سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که تا عباداتتون قبول حق قرار گرفته باشه. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح میفرمایید آقای ملایی که طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، آن بخشش که در وزارت سمت مسئولیتش رو شما عهده‌دار هستید، چه جزئیاتی داره؟
من ابتدا اگه اجازه بدید یه توضیحی بدم.
بفهم.
خب کم و بیش جناب عالی و شنوندگان عزیز در خصوص ماهای اخیر هی میشنفن که مثلا سامانه جامعه تجارت این بخشش رو اندازی شد، یا سامانه انبارها این چنین بها پیشرفت هایی داره، یا سامانه شناسه کالا. من فقط این عرض بکنم همه اینها یک قطعه ای از یک پازل کله که بر مبنای همون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش برنده بحث شفافیت در زنجیره تامین هست هستش. بنابراین هیچ کدوم از همدیگه جدا نیستن.
بله.
به خاطر همینم من با این توضیح عرض بکنم که اخیراً یک قطعه دیگری از این پازل به حال با دستور مقام عالی وزارت در حقیقت شروع شد و اون هم به حال مبارزه با قاچاق و کالای تقلبی در سطح ارز است که همونطور که عرض کردم جدا از بقیه بخش ها نیست. یعنی ما قبلا گفته بودیم که قطعات یدکی به عنوان مثال مثلا کمک فنر و باتری باید برن شناسه دریافت بکنن، شناسه رهگیری دریافت بکنن، این شناسه رهگیری روی کالا درج بکنن و سمت شناسه گارانتی رو به این وصل بکنن. بنابراین وقتی که یک کالای گارانتی داره بر اساس همون شما شناسه رهگیری قابل پیگیری هست و میتونید ببینید که این گارانتی داره یا گارانتیش هسته یا نه. در این راستا الان به هر حال از حدود دو هفته قبل کالاهای قطعات یدکی مشمول این گروه کالاها شدن که در حقیقت تو سطح عرضه باشون.
چند قلمه آقای محلی؟
ما الان دو قلم که شروع شده، 53 قلم هم در حقیقت اخیراً ابلاغ کردیم که اینها دوستان 3 ماه فرصت دارن که همون پروسه‌ای که برای بقیه کالاها طی شده اینها هم سریعا طی بکنن. این پروسه چیه؟ این پروسه این هستش که تولید کنندگان برن ثبت نام بکنن تو سامانه جامعه تجارت، اگر کالایی دارن تولید میکنن جز این 53 قلم قطعات یدکیه که اکثرا هم مهمترین قطعات یدکی و به حال ارزشمندترین و اونه که سهم بالایی دارن رو ما انتخاب کردیم، هدفمند انتخاب کردیم، برن برای کالاهاشون شناسه کالا بگیرن، شناسه رهگیری بگیرن که خدای نکرده وقتی این به هر حال بررسی توی 3 ماه آینده رسید به سطح عرضه، اونها دیگه عقب نمونده باشن. و الان هم اگر به هر حال شروع بکنن باز بر اساس زمان بندی که انجام شده دیگه خیلی باید به قول طرفه‌ز باشن تا 3 ماه دیگه خودشون رو برسونن. یعنی اینا به این خاطر عرض میکنم که چه شبکه توزیع، چه شبکه خرده فروشی، چه شبکه تولید و چه وارد کنندگان اگر میخوان دوچار موزل نشن حتما از الان باید شروع بکنن، ثبت نام رو انجام بدن، شناسه کالا رو بگیرن و روی کالاهاشون رو در حقیقت شناسه رو رجع بکنن. و خصوصا این که اون کالاهایی که در سطح عرضه دارن و این شناسه رهگیری هنوز روش درج نکردن، با تعاملی که با شبکه توزیع خودشون، زنجیره تامین خودشون انجام میدن، اینها رو یا فراخوانی کنن یا با یک سازوکاری این شناسه رهگیری روشون درج بکنن که انشالله به هر حال ما 3 ماه آینده بتونیم بگیم که بخش عمده ای از کالاهای قاچاق و تقلبی که در حوزه قطعات یدکی بوده دیگه انشالله برچیده شده باشه.
بله. فقط یه خاطره آقای محلی تو ذهن مردم هست، ما خاطر اون هست مثلا 10-15 سال پیش طرح کده شبنم توی وزارت سمت اجرا شد با همین هدفی که به حال کالا شناسه داشته باشه، قابلیت رهگیری داشته باشه، اصالتش مشخص بشه، بعد برداشتن به دلایل مختلفی. حالا مردم انتظار داره مثلا توی این در واقع قطعات لوازم یدکی خودرو خیلی مهمه، چون بازار، من با دوستان که صحبت میکردم گله زیاد داشتن از اینکه در بازار به وفور دارن کالای تقلبی پیدا میکنن و به حال با جان مردم هم به حال این قطعات بازی میکنه، چون بر ترتیب مردم از این قطعات استفاده میکنن در خودروهای خودشون و واقعا سطح ایمنی اونها رو به شدت پایین میاره. حالا امیدواریم که این طرح ثبت شناسه کالا بر قطعات یدکی خودرو 1-2 سال دیگه دوباره برداشته نشه و این روند انشالله ادامه پیدا بکنه و حالا اشاره فرمودید که فکر کنم 40 50 قلم رو هم باید شامل بشه، اینها رو هم در بر بگیره. از نظر شما آقای معلی، حالا با توجه برآوردی که در وزارت خونه دارید، فکر کنید که چه زمانی همه قطعات یدکی خودرو در این طرح به حال مقابله با کالای قاچاق و تقلبی به عنوان ثبت شناسی کالا قرار میگیرن؟
خدمت رو عرض کنم که اول که اون طرح شبنم شما فرمودید، اون موقع به حال یک موضوع دیگه ای بود، هم ما از اون به حال طرحهای، حالا اگر نگیم هم شکست خورده، مشکلی که ایجاد شده، ما از اونها به حال گرته برداری کردیم و تو این طرحها انشالله همچین مشکلاتی نخواهد بود، بخاطر اینکه هم سامانه ها درگیرن تو این شناسه رهگیری، هم ثبت اسناد تجاری درگیره و هم دو طرفه است، یعنی یک فردی که میگه من کالا رو به شما فروختم، یک فرد دیگری هم اونجا هست میگه تایید میکنه که این کالا رو از شما خریدم، و هم خرید و فروش ثبت میشه هم شناسه کالا. یعنی فقط ما صرفا نیومدیم یک شناسه رهگیری یونیک رو روی کالا درج بکنیم بعد بریم توی اسمس سامانه اسمس فقط اونو استعلام بکنیم، نه خیر، این توی اسناد تجاری، یعنی توی ثبت سفارش، توی ترخیص کالا، توی اسناد انبارش، توی اسناد خرید و فروش هم درج میشه. به خاطر همین همه جاها، یعنی کراس چکی هست بین اینها، هیچ وقت به حال این مشکلات پیش نخواهد اومد. اما در مورد توسعه، ما این کد رهگیری رو برای قطعات لوازم خانگی سنگین هم اجرا کردیم در سال گذشته. بله. گارانتی در حقیقت لوازم خانگی روی همین زیرساخت سوار شده، یعنی گارانتی که میکنم مثلا قطعات دو لوازم خانگی رو بر اساس همین زیرساخته. بنابراین عرض کردم دیگه، این به قول معروف یک فاز جدیدی که بهش اضافه شده، ما انشاءالله حالا اعلام خواهد شد برای لوازم خانگی هم در سطح عرضه تشدیدهای به ایجاد خواهد شد بر اساس برنامه که به وجود اومده. من فکر میکنم این دو سه کالای اصلی که انشاءالله ما طی ماهای آینده بتونیم اجرا بکنیم.
بله.
ما در فاز بعدی دیگه همه گیریش اعلام خواهیم کرد، دیگه اونجوری نیست که بگیم که مثلا این قطع هم اضافه شد. و اینم عرض بکنم که از دولت جدید که به حال حدود 6 ماه خوب گذشته، سرعت بسیار بالا رفته، به خاطر اینکه توجه به این اصول و توجه به این زیرساخت ها زیاد شده و شکر خدا هماهنگی بین دولت افزایش پیدا کرده، به نحوی که ما کالاهای تحت رصدمون در یک سال گذشته مثلا شاید 6 7 تا بود، کالای اساسی بود، الان 38 گروه کالایی تحت رصد زنجیره تامین قرار گرفتن.
بله، خیلی متشکرم جناب محله‌ای، بر شما روزی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
نیمروز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. از این شنونده جزئیات طرح مرز با کالای قاچاق و تقلبی رو جویا شدیم از آقای حمید محله‌ای، سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت سمت. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنونده خوبمون پیام دادن یا دیرتر دادن یا من ندیدم پیامشون رو، زمانی که خانم خزلی داشتن صحبت میکرد، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفتن آقای اسکی لطف کنید ازشون درباره موضوع کودک همسری بپرسید که مشخصا موضوعشون چه بوده. حسینی از تهران، که البته من اشاره کردم که یه مصاحبه‌ای از ایشون پخش شده بود که خب برداشت‌های متفاوتی هم در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شد، که ایشون هم توضیح دادن که تقریبا موضعشون چی هست و گفتن که اصلا به تقریبا اونجا که من برداشت کردم به کودک همسری هیچ اعتقادی ندارن. گفتن که به هر حال در جمع دختران که صحبت کردن، گفتن شما میتونید در آینده به هر حال بعد از ازدواج زمینه رو فراهم بکنید که به حال هم جامعه سالمتری رو انشالله ما داشته باشیم. حالا ای کاش که این پیام رو من زودتر میدم و این پیام رو موقعی که هم خز علی رو خط تلفن برام بودن با ایشون مطرح میکردیم. شنونده ای هم گفتن که 0910 4383 89، گفتن که واردات خودرو خوبه به شرط این که وارد کنندگان خودرو مثل سالهای قبل این خودروها رو با چند برابر قیمت در بازار عرضه نکنند. حرف به جاییست. شنونده دیگری گفتن که واردات خودرو ایجاد رقابت میکنه به شرط که دولت خودش وارد کننده باشه و نظارت بر قیمتها داشته باشه، نه اینکه باز همین واردات در اختیار مافیای خودرو قرار بگیره. خیلی متشکریم از شنوندگانی که محبت میکنند و به پرسش پیامکی ما پاسخ میدن. ساعت 12:55 است.
انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
خب عزیزان شنونده، ثانیه‌های پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم. مجدداً این رو اعلام بکنم که از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم می‌تونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. امیدواریم که برنامه امروز رویداد مورد توجهتون واقع شده باشه. ایام بکام و خدا نگهدار.
شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:02 هست و اما در آستانه اذان ظهر گوش دل میسپاریم به تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید. التماس دعا داریم از همه شما روزداران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. و وأدخلناهم في رحمتنا